عبارت دیگر مبارزه ملی ما، مبارزه سراسری ما در زمانی که حاکمیت اوباش بر ایران است، برکناری این حاکمیت و استقرار دموکراسی و قانون اساسی خواهد بود. این که تا آن وقت شرایط فراهم شود که احزاب مختلف، احزاب حتی راست هم میتونن، شکی درش نیست که در یک جامعه دموکرات اون وقت احزاب راست و احزاب میانه، احزاب چپ و همه صنوف و همه مردم با دادن رأی خودشون در یک جامعه دموکرات میتونن نظرشون رو بیان کنن و طبیعی است در یک جامعه دموکرات در دنیای امروز دیگه شما وقتی که جامعه دموکراته با رأی خودت بیان میکنی. این رو من خواستم عرض کنم که آیا در این مرحله، و جواب شما البته تقریبا روشن بود، در این مرحله مسئله یک بار مصرف، اون واژه‌ای که شما به کار بردید، مسئله یک بار مصرف نیست، بلکه به عبارت دیگه یک برنامه راهبردی است. این برنامه این نیست که ما مثلا برای اینکه اون اشکالی که میاد سر ما نیاد، برای اینکه اگر فرض کنیم این امکان به پیدا بشه که دموکراسی توسط یک حزب هر چقدر صادق باشه، هر چقدر نفوذ داشته باشه به دست بیاد، یا یک گروه یا یک جریان، حالا جریانات اوباش که جای خود داره، ولی حتی به دست بیاد، اگر نتواند دموکراسی رو مستقر بکند، در واقع برای عدالت هم نخواهد توانست گام های ارزنده‌ای بردارد و اون جابه به طرف فروپاشی میرد. نظر شما چی آقای نایب پاشه؟
بله، به هر حال من فکر میکنم که اون روند دموکراتیزاسیون قدر دقیقا باید وجود داشته باشه. برای اون مبنایی که صحبت کردم طبیعیه که خب وقت از حقوق بشر استفاده یاد میکنیم، حقوق بشر در واقع میدونید که کلن در میثاق‌ها دو میثاق اساسی داره که در دو زاویه مختلف هست. یعنی ما یک میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی داریم، در واقع این میثاق آزادی هاست، یا خیلی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در حال بر روی آزادی ها تکیه میکنه، یعنی که چگونه در واقع این حقوق تامین بشه. و خب مسلمه که مواد مشخصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که بر روی برابری ها تاکید میکنه. بنابراین یک جامعه متعادل جامعه است که هم از آزادی ها و هم از برابری ها برخوردار بشه و حقوق اساسی که در واقع در روند سوسیالیسم صحبت ازش میشه همین برابری ها هستن. این در واقع مشکلاتی که وجود داره در رابطه با برابری هست و در رابطه با حقوقی که این هست اینا داره. یعنی شما از شروع بکنیم از در واقع اصل 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، مسئله این هست که چگونه در واقع به شما خواستایی که در راستای سوسیالیسم هست با عدالت اجتماعی هست تأمین بشه. ولی همونجور که شما هم گفتید، مجموعه نیروهایی که عدالت خواهند در جامعه لزوماً با مجموعه نیروهایی که حالا بیشتر آزادی خواهند یا لیبرال هستند یکی نیستند. در دموکراسی همه اینا حضور دارن و دموکراسی میشه ظرفی برای اینکه اینا با هم دیگه تعامل داشته باشن، در ارتباط باشن. آنچنان که خب مثلا در اروپای امروز میبینیم، خب یا در مثلا پارلمان اروپا میبینیم که فراکسیون‌های مختلف وجود داره در پارلمان اروپا و خب وزنشون بسته به هر انتخاباتی تغییر میکنه یا در هر کشوری وزن تغییر میکنه، ائتلافات جدیدی شکل میگیره. اون چیزی که جامعه ما لازم داره اینه که در این مسیر قدم برداره، پلورالیسم در واقع به وجود بیاد، این چندگانگی فکری که در جامعه خواهناخا وجود داره شکل بگیره، همونجور که شما گفتید احزاب شکل بگیرن و خب بتونن نمایندگی بکنن بخشی از جامعه. خود تعریف حزب اینه که بخشی از جامعه، پس طبیعیه که تمام اینها به وجود میان و تمام اینها شکل میگیرن و خب میتونن در مقاطعی با همدیگه همراه باشن و در مقاطعی جدا باشن بر مبنای آرای مردم و اشکال مختلف در واقع ائتلاف شکل بگیره. بنابراین خب یک کسی که بیشتر عدالت خواه هست، خب خانه خواه میبینه که چجوری میشه این عدالت رو بیشتر تأمین کرد، برنامه هایی رو میده در این ارتباط که خب در راستای سوسیالیسم و آرمانی که داره هست. ما به هر حال اینجور باید حرکت کنیم. من اعتقاد ندارم که در واقع اون ائتلاف‌ها یا اتحادهایی هست قطعاً به دیرپا خواهد بود برای همه مراحل، ولی حداقل اینه که مرحله به مرحله به یک سری توافق‌ها یک جامعه میرسه و اون دیگه تثبیت میشه. یعنی وقتی ما میگیم دموکراسی، استقلال قوای در واقع سگانه و غیره و اینها تعریف میشه، روابطشون تعریف میشه، توی مرحله معین تثبیت میشه برای مدت معین و بعداً میتونه تغییر بکنه. ما مثلا وقتی از دموکراسی صحبت میکنیم، ممکنه در واقع کسانی که ده ها سال بعد جای ما نشستن با توجه به مجموعه تغییراتی که هم از نظر سیاسی به وجود میاد، هم از نظر تکنولوژیک به وجود میاد، در واقع اشکال خیلی مستقیم تر دموکراسی رو ما داشته باشیم. و مثل الان مثلا همین دموکراسی پارلمانی که همه ما باید در راستاش حرکت بکنیم، در شرایط موجود سیستم نمایندگی ممکن اصلا 30 سال دیگه 40 سال دیگه تا حد زیادی نامفهوم باشه، یا اصلا کلا ما بریم در جهت اینه که به صورت جهانی یک پارلمان جهانی داشته باشیم، یا مثلا فرض کن نظامی جهانی داشته باشیم که تمام جهان رو اداره بکنه، سازمان ملل متحدی که امروز خب در خیلی از امور نمیتونه چندان کارایی داشته باشه، در اون صورت در واقع یعنی رهبر جامعه عملا بشه. و مسئله نظیر این که امروز برای ما کاملا ابعادش روشن است.
بله، سپاسگزارم. یک نکته رو میخواستم اینجا مخفول نشه و اون این هست که دموکراسی ساختاره و همونطور که شما گفتید اعلامیه جهانی حقوق بشر یک میثاقی است مورد قبول بشر، و طبیعتاً وقتی که صحبت از ساختار میکنیم، ساختار در واقع همونطور که دوستان کاملا به این واقف هستن علمی است. دموکراسی یک ترم جدید است اصلا به طور کلی، یعنی اینکه قوای سگانه‌ای باشد، قوای مقننه جدا باشد و بعد قانون اساسی باشد، مسلما اون قانون اساسی بر اساس یعنی بنیادهاش بر اساس در واقع میثاق که میثاق جهانی بین‌المللی باشد، و اما طبیعتاً بومی و محلی شود، شکی درش نیست. مثلا یکی از این موارد این که تجربه دردناک تاریخی حضور در واقع جنایتکارانه روحانیون حاکم بر ایران همواره در کنار استبداد باعث شده که ما دیگه در اینو تو قانون اساسی قطعاً گنجانده باید بشه. هیچ مذهب رسمی وجود نداره، اصلا معنا نداره، و به طور کلی مذهب از سیاست باید جدا بشه و اون قانون اساسی و اون دولت دموکرات بی تردید برای حفظ مذهب هر کسی که مذهب دارد باید آن را به امر شخصی تبدیل کند. یعنی اگر قرار باشد که فردا یک نفر برود بالای منبر با یک لباسی که حالا معلوم نیست اون لباس بیشتر تو بالباسکا میپوشن، بیاد اونجا به فتوا صادر بکنن، آخه میشود گفت آره او را به عنوان جنایتکار باید مورد تعقیب قرار داد. اگر دستوری مذهبی هست که دختر در 9 سالگی بالغ هست و باید شوهر کند، خب این خلاف اصول بشر است، شکی درش نیست که دخالت دین، دخالت بویژه در جوامعی مثل جوامع ما که متاسفانه در اثر تسلط دیرپای استبداد همراه با مذهب همواره بیشترین جنایت ها رو کرده. ما ببینیم که همین بیشترین جنایت ها رو کرده، همین مسئله باب و بابیگری رو، بهاییگری رو توجه بفرمایید. یعنی این رو ببینید چجوری است، و در قالب مذهب، در قالب فتوا، در قالب اینکه این از کلام خداست، چه معنا دارد که مثلا شما بگویید در قانون اساسی بگویید کلام خدا وجود دارد، خدا در اینجا چه نقشی دارد در امور جامعه. بنابراین آنچه که مسلمه است، یعنی باید تعارف رو کنار گذاشت. اوکی. این حکومت جانی و جنایتکار است، چون و جنایتش بسیار سنگین تر از اون حکومتی است که حداقل با دیکتاتوری حکومت میکند. این یکی تمام اینا رو نسبت میدهد به خدا و پیغمبر و مشتی موهوم. مسلمه که یک همچین چیزی اصلا باید غیر قانونی بشه در واقع قانون اساسی مطلقاً صحبت از این که مذهب اصلا دخالتی داشته باشه، چه برسه به این که یه نفر یک لباسی رو بپوشه و برای خودش بگه که قضاوت حق ماست. مرد میتواند 4 تا زن بگیرد، دختر در 9 سالگی میتواند ازدواج کند، زن نمیباید قضاوت بکند شهادت. این قوانین مسخره هر جوری بخواید توجیهش بکنید بالکل از صحنه این قوانین کاغذی نیست. در واقع این باورهای خرافی و جنایتکارانه، عرض می کنم جنایتکارانه. شما آقای نایب هاشم خوب می دانید وقتی که شما میگید به صورت قانونیه که یک دختر 9 ساله شوهر بکنه، این در واقع غیر از جنایت برای کودک آزاری است، در بهترین حالتش کودک آزاری است که یک جنایته. و چطور میشه مثلا ما بگیم که ما میتوانیم با کسانی که میخواهند حکومت مثلا مذهبی داشته باشند، با چه تفاوتی با اینا میتوانی داشته باشیم؟ اگر یک کسی میگوید من میخواهم دموکراسی داشته باشم، معنیش اینه که در دموکراسی مذهب هیچ ارتباطی به امور عرفی جامعه ندارد. مذهب امری شخصی است و در خانه فرد همانجا میماند و بیرون هم نمی آید. شما نظرتون چیه آقای امیر جواهری عزیز؟
من عارضه بدی پیشترم اشاره داشتم که به نظر من امروز ضرورت گسست از الگوهای غیر در واقع دموکراتیک حزب دولت ها سفری شد. این تجربه عینی و واقعی ما امروز از اون چیزی بر سر اومد. بنابراین اینکه یک جامعه داشته باشیم، یک حزب واحد حاکم باشه بر سرنوشت جامعه، نه به معنای دموکراسی قرینه و نه اصلا در مضمون دموکراسی جای داره. از منظر من دموکراسی از آنارشی تا مونارشی رو توی شرایط اجتماعی جامعه 80 میلیونی ما تعریف می‌کنه. این نگاه من نسبت به مفهوم و مضمون دموکراسی. اما اون چیزی که در بحث پیشین بهش اشاره داشتم و الانم با تأکید برش پای می‌گذاریم اینه که ما برای هر سطح از همکاری‌ها و همراهی‌های موجود امروز کسی به کسی قرار نیست بپیونده، بلکه همه دستای خودشون رو به سوی هم دراز می‌کنند، همه به هم می‌پیوندند. یعنی من به عنوان اینکه آقا من یک حزب برترم، دارای طرح و نقشه و برنامه هستم، شما رو وامی دارم به این که به من بپیوندید تا شما رو رستگار بکنید. دوره این سفری شده. امروز هیچ حزب و هیچ گروه و هیچ دسته ای نمیتونه تعالی حزب و گروه
و هیچ شخصیتی
نه خدا نشان قدرت آسمانی. حالا من دیگه نمیخوام وارد این مقولات بشم، به طور عمومی چکیده نگاه همه دارم میگم. بنابراین اون چی که مفهوم متحد شدن رو در قبال پاسخگویی به مسائل جامعه ما تعریف میکنه چیه؟ همه با هم همراه شدن و به همه با هم پیوستن. این همه با هم با همه با هم که تو مقطع قیام بهمن ازش مستفاد میشده معنا و مفهوم در نمیابه، بلکه با مقتضای همون چیزی که الان تو در رابطه با قانون اساسی و تفکیک در واقع حاکمیت دین از حاکمیت سیاسی جامعه، در واقع امروز ما که یک نظام 100% ایدئولوژیک رو تجربه کردیم، آوارش بر سر جامعه ما ریخت و هنوز که هنوز نمیتونیم از زیر این آوار برخیزیم، بایستی در واقع برای فردای جامعه ما از همین امروز الگو و معیار کار بگیریم. اما اون چی که به عنوان وظیفه پیش روی ماست، من فکر میکنم سازماندهی گسترده کارزارهای دفاعی به خدمت گرفتن همه ابزارهای رسانه‌ای در جهت جلب وسیع افکار عمومی مجامع اتحادیه‌ای، کارگری، حقوق بشری در سراسر جهان میتونه دادخواهی مردمان سراسر ایران رو در مفهوم دموکراتیکش معنا ببخشه. یعنی من اگر در ارتباط با یک حوزه معین اجتماعی کار میکنم، حسن نایب هاشم در ارتباط با یک حوزه معین اجتماعی کار میکنه، بایستی این حوزه ها به هم گره بخوره و برای بسیج هرچه بیشتر افکار عمومی مترقی جهان نسبت به فعل انفعالات جامعه ما بتونیم با هم همگامی، همراهی، همفکری و مشاورت در واقع معقولانهی که حاصل به تجارب اجتماعی ما باشه رو اینجا اونجا با هم گره بخوره. در این راه به اعتقاد من از هیچ اقدامی رو نبایستی کوتاه بیم. امیر جوادی آقا سیبیلش بلنده نمیشه باش را رفت، صداش بلنده، کلامش نمیدونم اونجا ناخوشایند نمیشه. نه خیلی آقا بشینیم با هم یه سفره ایوا کنیم، با هم بحث و گفتگو بکنیم، یعنی چقدر میتونیم تجارب اجتماعی خودمون رو با هم گره بزنیم و در اینجا و اونجا مفید و فایده بشیم برای جامعه فلکسیده ما. امروز در این شرایط و در این وضعیتی که خودمون رو میتونیم به سنگر دفاعی مبارزات واقعا موجود جامعه ما، چه در رابطه با دانشجویان، تاکید میکنم چه در رابطه با زنان، چه در رابطه با جوانان، چه در رابطه با کارگران، چه در ارتباط با اقلیت‌های ملی، مذهبی و در واقع سطوح دیگر اجتماعیمون، تو محیط‌های کار و زیست خودمون پیدا بکنیم و اونها رو در همبستگی، تاکید می‌دارم، همبستگی جهانی و همبستگی بین‌المللی به سطح بالاتری ارتقا بدیم و از این درجه زدن ها در بیاریم. تأکید میکنم که این کار از ما برمیاد. ما در اینجا اونجا نشون دادیم که میتونیم کنار یک دیگر باشیم و از خودمون، از خود خودمون بزنیم و به نفع منفعت جامعه بزرگی که برآمده از او هستیم صدای همه اون بی صدایانی باشیم که امروز تو جامعه ما به محض اینکه بلند میشن حرف بزنن اوباش و هجامه رو در واقع نشان گرفته از نیروی خارجی تلقی میشن و توی دهانشون سرب داغ میریزن. ما بایستی بتونیم توی این راستا قدم های اساسی و اولیه‌ای رو برداریم. من فکر میکنم که میتونیم چنین بکنیم.
بله، شک نیست. آقای سپاسگزارم از شما. یک دقیقه برای آقای نایب هاشم و یک دقیقه برای شما. آقای نایب هاشم، اولا با سپاسگزاری از حضور پرثمرتون برای دموکراسی و حقوق بشر واقعا سپاسگزارم. خب در برنامه‌های بعدی هم شما رو خواهیم داشت. در یک دقیقه پایانی یک دقیقه رو به شما اختصاص بدم، بفرمایید.
لطف دارید. خب ما در این روزها شاهد هستیم که خب یک مقدار فشارهای کسب با فروکش معینی همراه بوده. الان مسئله جان باختگان فکر میکنم که مطرح هست، مهمترین مسئله هست. خانواده های جان باختگان 40مین روز در گذشت اونها رو در واقع میخواهم برای بزرگداشت اونها در نظر بگیرن. تقاضای من از همه شنوندگان این برنامه هست این هست که روزهای 4، 5، 6، 7 ماه دی ماه رو برای این منظور در نظر بگیرن، همراه با خانواده جان باختگان به دیدار اونها برن. به نظر میرسه که با اطلاع جنبش دانشجویی امسال حرکت اونها پیوند بخوره. ما الان میبینیم که بسیاری از خانواده های داغدار اتفاقات گذشته الان به دیدار خانواده های داغدار جدید میرن. به هر حال این رو بتونیم به یه حرکت ملی تبدیل بکنیم، همونجور که بعد از جمعه سیاه 17 شهریور میدان جاله شاهد این بودیم که در 40 روز اتفاقات مهمی افتاد. حالا نه اینکه عیناً این بار مانند اون زمان تکرار بشه، ولیکن به هر حال این 40م اول رو حتما در نظر بگیریم و به هر حال سعی میکنه حکومت به اصطلاح دلجویی بکنه از کسانی که از دست رفتن، دلجویی اونها با دلآزاری کسانی که خانواده ها مواجه خواهد شد، ولیکن دلجویی مردم از اونها قطعا با محبت
اونها
همراه
خواهد. خب من از این فرصت به سرعت استفاده میکنم. پیامی که از طرف کانال مستقل هفتپه الان به دستم رسید تحت عنوان پیام از هفتپه به سرزمین اشغالی مغان، به کارگران و مزدبگیران، زحمتکشان و مردم رنج کشیده سرزمین اشغالی مغان، همکاران عزیز، از سرزمین اشغالی هفت‌تپه با شما حرف میزنیم. وقتی پیام چند تن از شما عزیزان که به ما نوشته بودید منتشر شد، تحت تاثیر قرار گرفتیم. ما و شما همه بردگان سرزمین های اشغالی هستیم، یکی در هفت‌تپه و دیگری در مغان، اون یکی در فولاد ملی اهواز، دیگری در آزراب و هفت‌تپه و واگن پارس و کارخانه غند و همه جا و همه جا. ما همه قربانی سیستم استثمار و غارت، هم سرنوشت و هم دردیم. یک بار با نظام سرمایه‌داری به قول خودشان متعارف شیره جان ما را میکشند، پول به جیب میزنند و یک بار دیگر برای اینکه صد چندان از قبل ما سود کنند، ما را با خصوصی سازی در فلاکت صد چندان اسیر میکنند. حکایت و وضعیت ما و شما یکیست. اگر فلسطین را اسرائیل اشغال کرده، هفت‌تپه را خاندان داعشی به نام اسد بیک اشغال کرده است. اما ساده لوحی است اگر فکر کنیم این خصوصی سازی فقط یک اشتباه از سوی یک مسئول خاص بوده و قرار است اون یکی مسئول بیاید و ما را نجات بدهد. نه، تمام این دولت و حکومت و دستگاه های قضایی و امنیتی همه و همه گوش به فرمان و خدمتکار این زالوهای اختلاسگر و فاسد و تنپرور و داعشی و فاضلابی بخشی خصوصی هستند. این غلام های حلق به گوش برای کارفرماها و سرمایه‌دارها و برای بخش خصوصی خدمت میکنند، دخیل بستن به این مقام و اون مقام فقط پیروزی را به تأخیر میاندازد. عزیزان سرزمین اشغالی مغان، صدای شما را شنیدیم. با تمام امکانات در حمایت از شما خواهیم کوشید. وقتی ما تنها و تنها خودمان و اتحادمون را داریم که باید با اون تکیه کنیم، پس نباید دست نگه داشت. همین چند روز قبل ما 73 روز اعتصاب را به حالت تعلیق در آوردیم. 73 روز اعتصاب درخشان و متحدانه. اگر چه ضعفایی هم داشتیم و گاهی برخی سعی کردن بین بخش‌های مختلف اختلاس بیندازند و یا مثلا تعدادی جاسوس و خودفروش سعی میکردن به کارفرمای فاسد و نیروهای امنیتی و قضایی کمک کنند، اما 73 روز اعتصاب تمامی این مسئولین حامی فساد و استثمار را تسلیم کرد و کارفرما سرانجام تعهداتی داد. مسئولین ضامن شدند که کارفرمای فاسد به تعهداتش عمل کند، اما امروز شاهد بودیم که مسئولین نشان دادند که زیر تعهدات میزنند. نخست شورای تامین شهر واسطه شد که اعتصاب معلق شود و تضمین کرد که کارفرما به تعهداتش عمل خواهد کرد، اما برای بار هزارم ثابت شد که اینها فقط به فکر امنیت کارفرما هستند. این ادامه داره چون بیش از یک دقیقه شد، فقط این خبر رو به اطلاع همه شنوندگان برسونم که دیروز اسماعیل بخشی بر سر کار خودش در هفت‌تپه بازگشت، از طرف همکاران خودش به گرمی فشرده شد و با استقبال شادی بخش اونها رو برو شد. این رو هم به اسماعیل بخشی، هم به کارگران هفت‌تپه و هم به جنبش کارگری ایران تبریک میگم و خواست یکی از خواستهای واقعی کارگران امروز بازگشت بر سر کار همه اون کارگرانیه که از کار اخراج شدن. بایستی این اصل رو مهم دونست و اون رو همواره بازم کنم. خوشحالم از اینکه تونستم این پیام کارگران هفت‌تپه رو از طریق شما به گوش همگان برسونم.
سپاسگزارم از شما. دوستان عزیزم خسته نباشید، آقایان نایب هاشم و جواهری لنگرودی، و به امید پیروزی مردم ما بر سپاه جور و جهل و جنایت، سپاسگزارم از شما و در شما رو در برنامه‌های بعدی خواهیم داشت.
سپاس از شما. سپاس از شما.